نوار شماره 762 تی قسمت 20 کتاب کونت دومونت کریستو جلد 2 نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 960 ولی زن پدرم که خیلی میل دارد با مونت کریستو دوست شود، پدرم را مجبور کرد که با قبول دعوت کنت موافقت نماید و روز شنبه به اتفاق او به منزل کنت برود. بعد از این سخن والانتین آهی کشید و اظهار کرد: مورل، من در این جهان هیچ دوست و پشتیبانی ندارم و پشتیبان من فقط شما هستید و بعد از شما پدر بزرگم که چون یک کالبد بیجان است و کاری از دستش ساخته نیست پشتیبان من می باشد و گاهی هم از یک شبح یعنی از روح مادر مرحومم درخواست مساعدت می کنم. مورل گفت: امیدوارم که روح مادر مرحومتان پیوسته پشتیبان شما باشد و در همه وقت از شما حمایت نماید. دختر جوان گفت: خب شما می گفتید که مونت کریستو از عشق ما نسبت به همدیگر آگاه است. مورل گفت: آری والانتین عزیز، من این طور استنباط می کنم که او می داند ما یکدیگر را دوست می داریم و این مرد عجیب می تواند به اعماق قلوب دیگران پی ببرد. دختر جوان گفت: مورل، من نمی توانم حرف شما را باور کنم مگر این که برای تأیید نظریه خود شاهدی دیگر را بیان نمایید. مورل گفت: من می توانم که شاهدی دیگر را بیان کنم، ولی باید بگویم که شاهد مزبور هم مثل نظریه اول من فاقد دلیل است و من نمی توانم با ارائه دلیل به شما ثابت نمایم که آنچه می گویم حقیقت دارد. لیکن در نظر خود من که مردی هستم حساس و گاهی از اوقات می توانم گفت که بر من الهام می شود، شاهد مزبور واقعیت دارد. دختر جوان پرسید: مورل، آیا گاهی از اوقات به شما الهام می شود؟ مرد جوان گفت: بله، و یکی از چیزهایی که سبب گردید که من هنوز زنده باشم همین الهام است و در میدان جنگ یک مرتبه بدون علت و دلیل به من الهام می شود که بدن را به طرف چپ یا راست خم کنم و همین که بدن را خم کردم گلوله ای از کنارم عبور می نماید، در صورتی که اگر بدن را خم نمی کردم آن گلوله به من اصابت می نمود و مرا به قتل می رسانید و من زنده نبودم تا در این ساعت از لذت ملاقات با شما خوشبخت شوم. والانتین گفت: مورل عزیز، من تصور می کنم که علاوه بر الهام شما یک علت دیگر هم سبب گردیده که شما زنده بمانید و آن دعای من است و هر وقت که شما از من جدا می شوید من پیوسته به یاد شما هستم و از خداوند و روح مادرم استمداد می کنم که شما را زنده و سالم نگاه دارد. مورل تبسم کنان گفت: والانتین عزیز، از روزی که من شما را شناختم بدون تردید دعای خیر شما حافظ من است، ولی قبل از این که شما را بشناسم و شما درباره من دعا کنید الهام من را از خطر مرگ می رهانید. والانتین با لحن رنجیده اما به شوخی گفت: ای جوان حق ناشناس، حال که نمی خواهید به مناسبت دعایی که من می کنم ممنون من باشید، شاهدی را که از آن یاد کردید ذکر نمایید. مورل گفت: اطاعت میکنم و من اکنون شاهدی دیگر را ذکر مینمایم که ثابت میکند مونت کریستو قادر است به افکار و آرزوهای دیگران بیان که چیزی بر زبان آورده باشند پی ببرد. بعد مورل به طرف یک اسب که در آن نزدیکی به درختی بسته شده بود اشاره نمود و پرسید: والانتین، آیا شما این اسب را میبینید؟ و آیا دیده بودید که من سوار یک چنین اسب بشوم؟ دختر جوان گفت: نه، و من به شما تبریک میگویم که دارای یک چنین اسب هستید و خوب بود که او را نزدیک می آوردید که من بتوانم با این حیوان نجیب صحبت کنم، زیرا می دانم که اسبها به قدری باهوش هستند که می فهمند انسان چه می گوید. مارل گفت: من از این جهت این اسب را در این نزدیکی به درخت نبستم که جلب توجه ننماید، و به طوری که متوجه شدید این اسب جانوری است نجیب و گرانبها، ولی به طوری که می دانید بضاعت من محدود است و از این گذشته من مردی هستم محتاط و از دور ریختن پول خودداری می نمایم. با توجه به این دو نکته چند روز قبل از مقابل بنگاه یک مال فروش عبور می کردم و در آنجا چشم من به یک اسب افتاد. اسم آن را مدح نهادم. اسب مزبور خیلی مورد پسند من قرار گرفت و وقتی به آن نزدیک شدم مدح مثل این که با من دوست می باشد سرش را به سینه ام مالید و وقتی برای آزمایش سوارش شدم مثل این که بال نراورده باشد به حرکت در آمد. بعد از آزمایش بهای اسب را از مال فروش پرسیدم و وی گفت که قیمت اسب 4500 فرانک است و من که نمی توانستم آن اسب را به آن قیمت ابتیاع کنم با حسرت از بنگاه مال فروشی بیرون رفتم و مثل این بود که اسب هم مثل من از این که از هم جدا می شویم غمگین می باشد. همان شب چند نفر از آشنایان به اسم ساتورنو و دبره و دیگران که شما خوشبختانه آنها را نمی شناسید به منزل من آمدند و پیشنهاد کردند که قمار کنیم. من قمارباز نیستم و علاقه به بازی کردن ندارم، زیرا نه آنقدر ثروتمند می باشم که ببازم و نه آنقدر محتاج هستم که فکر کنم به وسیله قمار درآمدی خواهم داشت. ولی چون در آن شب میهمانان من می‌خواستند قمار ببازند و من میزبان آنها بودم، ناگزیر گفتم بروید و برای بازی ورق بیاورید. و وقتی ورق آوردند، کنت دو مونت کریستو هم وارد شد و پشت میز بازی نشست و در قمار شرکت کرد. و وقتی در نیمه شب بازی تمام شد، من 5000 فرانک برده بودم و با اینکه به ظاهر اوراق قمار آن پول را نصیب من کرد، برایم محسوس بود که وجه مزبور بر اثر آمدن کنت دو مونت کریستو به من رسید و اگر آن مرد در آن شب نمی آمد و در قمار شرکت نمی کرد، من نمی توانستم آن مبلغ را ببرم. وقتی میهمانان رفتند، با اینکه نیمه شب بود، من از منزل خارج شدم و سوار یک کالسکه گردیدم و راه بنگاه مال فروشی را پیش گرفتم، زیرا می دانستم که صاحب بنگاه شبها در آنجا می خوابد. بعد از اینکه به بنگاه رسیدم دقلباب کردم و صاحب بنگاه که خوابیده بود بیدار شد و در را گشود و وقتی مرا دید تصور کرد که دیوانه شده ام. من وارد بنگاه شدم و به طرف استبل دویدم و با مسرت زیاد دیدم که مرد همچنان در استبل می باشد، یعنی هنوز آن حیوان را نفروخته اند. مدح که مرا دید شادمان شد و من خود زین بر پشت اسب نهادم و دهنه به دهانش زدم و 4500 فرانک بهای مدح را به صاحب بنگاه پرداختم و در حالی که آن مرد از دریافت آن پول در آن موقع شب حیران بود، من سوار بر اسب از بنگاه خارج گردیدم و از فرط شوق تا صبح در خیابان شانزلیزه اسب می‌راندم و گاهی از پایین به بالای خیابان می‌رفتم و زمانی از بالای خیابان فرود می‌آمدم. آن شب وقتی در خیابان گردش می‌کردم، دیدم که پنجره یکی از اتاق‌های کنت روشن است و حتی خود او را در پشت پنجره به طور مبهم دیدم. و اکنون که این موضوع را برای شما حکایت می‌کنم، یقین دارم و حتی حاضرم سوگند یاد کنم که کنت دو مونت کریستو می دانست که من خواهان آن اسب هستم، ولی وسیله خریدن آن را ندارم و آن شب از این جهت به منزل من آمد که در قمار شرکت کند و از روی عمد به من ببازد تا این که من بتوانم اسبی را که مورد تمایلم می باشد خریداری کنم. والنتین گفت: مورل، من تصور می کنم که شما جوانی هستید خیال پرور و بیم دارم که مبادا یک جوان که این طور با اندیشه های خود سرگرم می شود نتواند پیوسته مرا دوست داشته باشد، زیرا عشق ما عبارت از احساسی است یک نواخت و همیشگی که دارای تنوع نیست و شما که خیال پرور هستید احتیاج به تنوع دارید. معلوم بود که والنتین این حرف را از روی شوخی می زند و در دل خود طوری دیگر فکر می نماید و یک مرتبه صدایی از دور شنیده شد که بانک می زد: مادمازل والنتین، مادمازل والنتین. دختر جوان وقتی صدای مزبور را شنید مضطرب شد و گفت: به طوری که می شنوید مرا صدا می زنند و باید از شما جدا شوم و بروم. مورل با لحن التماس گفت: والنتین، خواهش می کنم که انگشت کوچک خود را از شکاف چفر خارج کن که من بتوانم آن را ببوسم. دختر جوان به شوخی گفت: ماکسیمیلین، مگر قرار نبود که من و شما فقط به وسیله صدا و صحبت کردن به هم مربوط باشیم و مناسبات ما از این حدود تجاوز نکند؟ مورل گفت: من مطیع اراده شما هستم و هر طور که میل شماست همان گونه رفتار کنید. والنتین گفت: اگر من انگشت خود را از شکاف چپر خارج کنم که شما ببوسید، آیا خوشحال خواهید شد؟ مورل گفت: بله والنتین عزیز، و من خیلی خرسند خواهم گردید. دختر جوان در عوض این که انگشت خود را از شکاف چپر خارج کند، روی نیمکتی قرار گرفت و دست خود را از بالای چپر به طرف مرد جوان دراز کرد. مورل هم برای اینکه بتواند دست والنتین را ببوسد، بالای سنگی رفت و دست دختر جوان را گرفت و بوسید. ولی والنتین که بر اثر تماس دست مورل با دست او به هیجان آمده بود، با سرعت دست خود را کشید و از نیمکت پایین رفت و از آن حدود دور شد. صفحه 964، فصل 58. آقای نوارتی دو ویلفور. و اما این که چه شد که دوشیزه والنتین را صدا زدند و دختر جوان مجبور شد که از عاشقش جدا گردد، شرح قضیه از این قرار می باشد. بعد از اینکه خانم دانگلار و دخترش که به منزل ویلفور آمده بودند از آنجا رفتند، در حالی که والنتین کنار چپر با عاشق خود مورل صحبت می کرد، آقای ویلفور و همسر او راه اتاق نوارتی پدر ویلفور را پیش گرفتند و وارد اتاق پیرمرد مفلوج شدند. بعد از اینکه وارد اتاق نوارتیه شدند، نوکر او موسوم به باروا که از 25 سال قبل تا آن تاریخ عهده‌دار حساب نوارتیه بود، مرخص شد. یعنی وی را از اتاق خارج نمودند تا اینکه نداند که آنها برای چه به اتاق نوارتیه آمدند. نوارتیه روی یک صندلی راحتی بزرگ که پایه‌های آن قلتک داشت و مقابل یک آینه دیواری نشسته بود. روزها پیرمرد مفلوج روی آن صندلی قرار داده می‌شد و شب‌ها وی را از صندلی راحتی منتقل به تخت خواب می‌کردند. و روزها از این جهت وی را مقابل آینه دیواری می‌نشانیدند که او بتواند در آینه همه جای اتاق را ببیند و کسانی را که وارد می‌شوند مشاهده کند. نوارتیه قدرت حرکت نداشت و حتی نمی توانست قدری دست یا پای خود را تکان بدهد، ولی گوش های او می شنید و چشم هایش می دید و در آینه ورود پسر خود ویلفور و همسر وی را مشاهده کرد. آنها بعد از اینکه وارد اتاق شدند، با احترامی بیش از یک پسر نسبت به پدر و یک عروس نسبت به پدر شوهر به نوارتیه سلام دادند و به صندلی راحتی او نزدیک گردیدند. نوارتیه در آینه نزدیک شدن آنها را می دید و از طرز ورود آنها فهمید که آمدند یک موضوع با اهمیت را به اطلاعش برسانند. نوارتیه مجسمه‌ای بود جاندار و طبیعت کالبد بشری وی را که روزی فعالیت داشت برای قبر ساخته بود و غیر از دو حس شنوایی و بینایی جرقه ای از حیات در وجود او نمی درخشید. او فقط می توانست به وسیله بینایی افکار خود را بروز بدهد و آشکار کند که در آن چشم بی حرکت چون مرده شعور و عقل وجود دارد. انسان وقتی کالبد بی حرکت وی را می دید تصور نمی کرد که او زنده است، ولی وقتی چشمش به دیدگان پیرمرد می افتاد می فهمید که هنوز چراغ زندگی در جسم و جان او روشن می باشد. نگاه پیرمرد در کالبد بی حرکت وی شبیه به نور چراغی بود که شب در یک بیابان تاریک و ساکت از دور به نظر مسافر می رسد و مسافر از روشنایی چراغ می فهمد که در آن وادی تاریک هنوز یک انسان بیدار است و آن بیابان به کلی از جاندار خالی نیست. نگاه پیرمرد هم در آن صورت بی حرکت و کالبد بدون فعالیت مثل همان نور چراغ بود و به بیننده می فهمانید که شعله ای از زندگی در آن پیکر نیم مرده موجود می باشد. نورتی ابروهای پرپشت و سیاه داشت، ولی موهای سرش که بلند بود و به شانه می رسید چون برف سفید می نمود و چشمهای وی زیر ابروهای پرپشت با یک درخشندگی و نیروی عجیب برق می زد. همه می دانند که وقتی یک عضو مثل چشم یا گوش یا بینی یا دست و پا به زیان عضوهای دیگر یا بر اثر از کار افتادن آنها به کار بیفتد، نیرو و استعدادی شگرف پیدا می کند و تمام نیروی حیاتی اعضای بدن در همان یک عضو متمرکز می گردد و چشمهای نورتی نیز چنین بود. و وقتی انسان چشمهای آن مرد را می نگریست، از درخشندگی و نیروی نگاه آن مرد می فهمید که تمام فعالیت جسمی و شعور و هوش و اراده و چیزهای دیگر که در جسم و روح آن مرد متفرق بوده در چشمهای نورتی متمرکز گردیده است. واضح هست که آن پیرمرد نمی توانست دست و پاهای خود را تکان بدهد و از حلقوم او صدایی بیرون نمی آمد که معید حالات نگاه چشم باشد، ولی چشمهای نیرومند او جای صدا را می گرفت و حتی قادر بود که به جای دست و پا انجام وظیفه نماید. آن پیرمرد با چشمها صحبت می کرد و با دیدگان خود فرماندهی می نمود و با چشمها از سایرین تشکر می کرد. نورتی مرده‌ای بود با چشمهای زنده و وقتی انسان می دید که در آن صورت مرده چشمهایی وجود دارد که گاهی از شادی می درخشید و زمانی از خشم مشتعل می شود، ولی زبان آن چشمها را فقط سه نفر می فهمیدند، یکی ویلفور پسر نورتیه و دیگری نوکرش که نام او ذکر شد و سومی والانتین. ولی ویلفور به ملاقات پدر نمی آمد مگر هنگامی که با او کار لازم داشت و وقتی هم که با او کاری داشت در صدد بر نمی آمد چیزی بگوید که سبب مسرت پیر مرد شود. نوکر هم جز انجام وظایف مرجوع نمی توانست کاری انجام بدهد، ولی زا پیر مرد فقط از دیدار نوش والانتین و صحبت کردن با او لذت می برد. والانتین چون پدر بزرگ خود را دوست می داشت، مثل تمام کسانی که دیگری را دوست می‌دارند از معاشرت با وی خسته نمی‌شد و هرگز از صحبت کردن با نورتیه کسل نمی‌گردید و آنقدر شکیبایی به خرج داده و نسبت به فهم مافز ضمیر پیرمرد ابراز علاقه کرده بود که می‌توانست به وسیله نگاه هر چه آن پیرمرد می‌گوید از وی بفهمد و در جواب آن مرد سال خورده با کمال صمیمیت صحبت کند. آن دو نفر دیگر نمی توانستند که مثل دختر جوان منظور پیرمرد را ادراک نمایند، برای اینکه مانند والانتین او را دوست نداشتند. وقتی والانتین با پیرمرد صحبت می کرد از ته دل خیش حرف می زد و مرد سال خورده که اظهارات او را می شنید می فهمید که هرچه دختر جوان می گوید صمیمی است. دیگران وقتی نورتیه را می دیدن، تصور می نمودند که مجسمه ایست جاندار و به درد چیزی نمی خورد جز این که در قبر جا بگیرد. ولی والانتین که می توانست با نورتیه صحبت کند، اطلاع داشت که آن جسم بی حرکت دارای مغز و قلبی است که در آن شعور و عقل نیرومند تعبیه شده و نارتیه در زندگی خیش تجربه های بسیار اندوخته و گرچه نمیتواند حرکت نماید ولی مردی است با اراده و همانطور که هوا وقتی در یک جا انباشته شد و راه فرار نداشت به جدار آن محفظه فشار وارد می آورد تا اینکه راهی برای فرار پیدا نماید، اراده نیرومند آن پیرمرد هم گاهی بر کالبد بی حرکت او فشار وارد می آورد و می خواست آن را تکان بدهد لیکن نمی توانست. والانتین که توانسته بود با حوصله و پشتکار ناشی از محبت زبان پدر بزرگش را بفهمد، همین که وارد اتاق پیرمرد می شد در نظر اول می فهمید که وی خواهان چیست یا از چه ناراضی می باشد. دختر جوان چیزهای معمولی را در نظر اول می فهمید و جواب پدر بزرگش را می داد. و اما در مورد چیزهای غیر عادی که مربوط به زندگی روزانه پیرمرد و اهل خانه نبود، باز والنتین بعد از قدری تحقیق می توانست به منظور پدر بزرگ خود پی ببرد. نوکر نوآرتیه به طوری که گفتیم 25 سال در خدمت وی به سر می برد و در آن مدت طولانی طوری از عادات ارباب خود مستحضر گردیده بود که در هر یک از ساعات روز یا شب می دانست آن مرد مفلوج چه می خواهد و چگونه باید از او پرستاری کند. ویلفور که زبان پدرش را می دانست برای صحبت کردن با او نیاز به کمک والنتین نبود و به همین جهت او و همسرش بدون والنتین وارد اتاق نوآرتیه شدند و بعد از سلام و نزدیک شدن به پیرمرد، ویلفور در طرف راست پدر قرار گرفت و نشست و زنش در طرف چپ آن مرد مفلوج جلوس کرد. بعد از آن ویلفور گفت: آقا، هنگامی که من خواستم وارد اتاق شما شوم، والنتین را دور نمودم و باروا را نیز از این اتاق خارج کردم، زیرا می‌خواستم موضوعی مهم را به اطلاع شما برسانم و آنچه می‌خواستم نمی‌باید به گوش یک دختر جوان یا نوکر شما برسد. پیرمرد بعد از شنیدن این مقدمه عکس‌العملی نشان نداد و معلوم نبود که آیا حس کنجکاوی وی تحریک شده است یا نه، ولی ویلفور با دقت زیاد پدر را می‌نگریست و می‌کوشید که بتواند از چشم‌های نوآرتیه به افکارش پی ببرد. بعد دادستان پادشاهی با لحنی رسمی و خشک مانند لحنی که در دادگاه به کار می‌برد اظهار کرد: خانم ویلفور و من یقین داریم که شما از این خبر که می‌خواهیم به شما بدهیم خوشوقت خواهید شد. باز هم در قیافه پیرمرد اثری پدیدار نشد، یعنی در چشم‌های او اثری که حاکی از کنجکاوی باشد به نظر نرسید. ویلفور گفت: آقا، خبری که ما می‌خواهیم به اطلاع شما برسانیم این است که تصمیم گرفته‌ایم والنتین را به شوهر بدهیم. حتی بعد از شنیدن این خبر چشم‌های پیرمرد تغییر حال نداد و مثل این بود که دیدگان او مثل سایر اعضای بدنش بیجان می‌باشد و تغییر نمی‌کند. ویلفور گفت: آقا، مراسم عروسی 3 ماه دیگر به انجام خواهد رسید. باز این خبر در چشم‌های مرد مفلوج اثر ننمود و مثل چشم‌های یک مجسمه پسر و عروس خود را می‌نگریست. بعد از اینکه صحبت ویلفور تمام شد، خانومش شروع به صحبت کرد و گفت: آقا، ما از این جهت نزد شما آمدیم که می‌دانستیم به مناسبت اینکه شما نسبت به والنتین محبت دارید، این خبر مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. و اینک که از خبر عروسی نزدیک والنتین مستحضر شدید، باید اسم داماد را به شما بگوییم. دامادی که ما در نظر گرفته ایم یکی از شریفترین افرادی است که ممکن بود همسر والنتین گردد و جوانی است که هم سروست دارد، هم اسم و هم نجابت و بدون تردید جوان مزبور موجبات سعادت والنتین را فراهم خواهد کرد و گویا اسم خانوادگی این جوان به گوش شما رسیده و نام داماد فرانز دوکنل باران اپینه می باشد. هنگامی که خانم ویلفور صحبت می کرد، شوهرش به دقت قیافه پدر را می نگریست و می خواست بداند که شنیدن نام داماد چه اثری در آن پیر مرد می کند و دید همین که اسم داماد از دهان زن بیرون آمد، پلک چشمهای مرد سال خورده لرزید و آنگاه حدقه چشمهای او مانند دهان کسی که قصد دارد حرفی بزند وسعت گرفت، ولی به جای کلام از دو حدقه چشم آن پیرمرد دو برق جستن کرد. دادستان پادشاهی که می دانست در گذشته بین پدر او و پدر فرانز خصومت وجود داشته، دانست که به چه مناسبت پدرش از شنیدن نام داماد متزلزل شد و به خشم در آمد، ولی چنین نشان داد که تغییر حال پدر را ندیده است و دنباله صحبت زوجش را گرفت و گفت: آقا، به طوری که شما می دانید والنتین امروز دختری 19 ساله است و ما چاره نداشتیم جز این که به فکر سرانجام او باشیم و وی را شوهر بدهیم، ولی مطمئن باشید که هرگز شما را فراموش نکرده ایم و در مذاکرات مقدماتی که به عمل آمده گفتیم برای اینکه شما از والنتین عزیز جدا نشوید و او هم که شما را خیلی دوست می دارد از شما جدا نشود، یا عروس و داماد نزد ما زندگی کنند که در این صورت ما قدری مزاحم آن زن و شوهر جوان خواهیم شد، یا اینکه شما را به منزل خود می برند تا شما هرگز از والنتین دور نباشید و یگانه تغییر که در زندگی شما به وجود می آید این است که بعد از ازدواج والنتین شما به جای یک فرزند دو فرزند خواهید داشت که پیوسته مراقب شما خواهند بود و وسایل راحتی شما را فراهم خواهند کرد. این مرتبه برق نگاه پیرمرد طوری حاکی از خشم بود که تصور می شد از دیدگانش برق خونین جستن می نماید. تردیدی وجود نداشت که در ضمیر پیرمرد یک طوفان به وجود آمده، لیکن چون نمی توانست حرف بزند، امواج طوفان مزبور حاکی از خشم از دهانش خارج نمی گردید و در عوض در تمام عروق و عضلات او گردش می کرد و به همین جهت صورتش ارغوانی و لبهایش آبی رنگ شد و طوری قرین التهاب بود که انگار خفه خواهد شد. ویلفور که می دید پدرش فوق‌العاده التهاب دارد، نخواست نشان بدهد که به علت التهاب وی پی برده است و پنجره اتاق را گشود و اظهار داشت که هوای اینجا گرم می باشد و آقای نوارتیه را ناراحت می کند و بهتر اینکه هوای اتاق تجدید شود. بعد از اینکه ویلفور پنجره اتاق را گشود نزد پدر برگشت ولی ننشست و خانم ویلفور گفت: آقای اپینه این وصلت را پسندیده و از ته قلب با آن موافقت کرده و خیشاوندان او هم با آن موافق هستند، ولی شماره خیشاوندان آقای فرانز اپینه زیاد نیست و از دو نفر تجاوز نمی نماید که یکی عموی او می باشد و دیگری خاله اش، و چون مادر فرانز بعد از زاییدن وی زندگی را بدرود گفت و پدرش در سال 1815 میلادی کشته شد، فرانز امروز کسی را ندارد که بتواند بر او امر و نهی کند. ویلفور گفت: بله، پدر این جوان در سال 1815 به قتل رسید و نحوه قتل او مرموز بود و با اینکه عده‌ای مورد سوء زن قرار گرفتند، قاتل یا قاتلین پدر این جوان کشف نشدند. وقتی ویلفور این حرف را زد، نوارتیه که نمی توانست تکان بخورد بر اثر فشار ناشی از هیجان درونی دچار رعشه لبها گردید و بعد اثری مانند تبسم در لبهای او آشکار شد. ویلفور گفت: ولی گناهکاران واقعی و آنهایی که می دانند مرتکب جنایت شده اند و باید انتظار داشته باشند که در این جهان گرفتار خشم بشر و در دنیای دیگر گرفتار انتقام الهی شوند، اگر به جای ما می بودند خوشبخت می شدند. برای اینکه می دیدند که می توانند دختر خود را به فرانز اپینه بدهند و بر اثر این وصلت هر گونه توهم ارتکاب جنایت را از بین می برند. نوارتیه که تا آن موقع دچار خشم و التهاب و نفرت بود، با اراده قوی توانست که بر هیجان خود غلبه نماید و نظری در آینه به پسرش انداخت و با آن نگاه به او فهمانید که من می دانم تو چه می گویی. ولی نفرت پیرمرد از نگاهش مشهود می گردید و حتی مقداری از غضب او هم از آن نگاه محسوس می شد. ویلفور که فهمید پدرش با نگاه خود چه می خواهد، آهسته شانه ها را از روی بی‌اعتنایی بالا انداخت و به زوجش اشاره کرد که برخیزند و بروند. خانم ویلفور برخاست و خطاب به نارتیه گفت: آقا، من از شما خداحافظی می کنم و خواهش مندم که احترامات مرا بپذیرید و آیا میل دارید که ادوارد را نزد شما بفرستم تا احترامات خود را به شما تقدیم کند؟ الفبای زبان پیر مرد مفلوج این بود که اگر با چیزی موافقت می کرد چشمهای خود را آهسته می بست و اگر به چیزی مخالف بود و آن را نمی پسندید چند مرتبه چشمها را برهم می زد و اگر درخواستی داشت چشمها را متوجه آسمان می نمود و اگر والانتین را طلب می کرد فقط چشم راست را می بست و هنگام احتیاج به نوکرش باروا پلک های چشم چپ را برهم می نهاد. وقتی خانم ویلفور گفت آیا میل دارید که ادوارد را نزد شما بفرستم، پیرمرد چند مرتبه چشمها را برهم زد، یعنی مایل به پذیرفتن او نیستم. خانم ویلفور که دید نوارتیه حاضر نیست پسر او را ببیند، لب را گزید و اظهار کرد: آیا مایل هستید که والانتین